بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. تشکر میکنم از اینکه بنده رو دعوت فرمودن به این جمع در باب اهمیت و شرافت زن، هم به عنوان یک فرد در جامعه و مسئولیتش در برابر خداوند، و هم به عنوان یک پای اصلی در خانواده، بلکه به یک معنا رکن خانه و خانواده. در باب الگوی مصرف در خانواده که ریشه و پایه الگوی مصرف در جامعه است، یک پای اصلی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مسئله تنظیم مصرف با عقلانیت، یعنی مصرف مقید به عقلانیت، مصرف مقید به اخلاق، مصرف مقید به عدالت و حقوق متقابل. که اگر ما در کنار مصرف این سه عنصر رو، یعنی یکی منطق و عقلانیت و یکی اخلاق و سوم حقوق و عدالت رو مطرح بکنیم، اون وقت به سمت الگوی مناسب مصرف پیش میریم. و اگر در خانواده به این الگو رسیدیم، در جامعه هم به این الگو میرسیم. اگر در خانواده ها نرسیم، در جامعه هیچ وقت الگوی صحیح مصرف تحقق پیدا نخواهد کرد. چون جامعه یه اسمیست که میذاریم رو ترکیب همین خانواده ها. یه چیز جدا، خانواده ها نیستن جداگانه، یه چیزی هم به نام جامعه داشته باشیم، بگیم اینا خانواده ها، اینم جامعه است. جامعه اسمی است که می‌ذاریم رو این ترکیب. بنابراین هر نوع اصلاح و تحولی، همطور که هر نوع انحطاطی در عرصه هم تعلیم و تربیت و اخلاق و فرهنگ و هم در عرصه اقتصاد و مصرف، تعادل در مصرف از خانواده شروع میشه و در جامعه نمود پیدا می‌کنه. زمینه که مخالفیم با این که خانواده رو در خدمت توسعه تعریف بکنیم، بلکه به عکس باید توسعه رو در خدمت خانواده تعریف کرد، در خدمت رشد و کرامت انسان و خانواده. خانواده یه محملیست، یه زمینه و بستریست برای رشد انسان، و رشد فقط رشد مادی نیست. معمولا در الگوهای توسعه فقط به رشد مادی توجه میشه، در حالی که از نظر مؤمنین و موحدین رشد مادی اساسا مهم است، اما وسیله است نه هدف. هدف رشد روحانی و معنوی و عقلانی بشره، زن و مرد. بنابراین وقتی از اصلاح الگوی مصرف در خانواده بحث میشه، نه به این دلیل که چون میخوایم توسعه یافته بشیم الگوی مصرف رو اصلاح کنیم، نه، اصلا مستقل از بحث توسعه، اصلاح الگوی مصرف یک ضرورت اخلاقی انسانی است در یک خانواده مسلمان و یک جامعه مسلمان. و اصلاح الگوی مصرف در خانواده بدون خواست و مشارکت و آگاهی زنان باز محاله و امکان نداره. زنان مؤثرترن از مردان، یعنی که در خانواده ها اسراف رویه غلط مصرف حاکم باشه یا رویه صحیح مصرف. حالا این بحث آخر منه که بهش میرسم و خیلی هم مهم خواهد بود. اول از خود زن و مرد شروع بکنیم، چه در جامعه و چه در خانواده. قرآن کریم صریحا میفرماد که زنان و مردان هر دو نزد خداوند مسئولند و خداوند به هر دو خطاب کرده. همه خطابهای ایمانی، هر چه در قرآن یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مرد و زن بدون هیچ تفصیل و تفکیکی. و اصل خطابات الهی هم در قالب هم یا ایها الذین آمنوا. اگر خطاب به یا ایها الانسان میشه در قرآن همینطور. خطابات خاصی اگر جداگانه به مردان یا زنان بشه، مربوط به یه بخش اندکی از احکام است که و وظایفی است که بین زنان و مردان، وظایفی در یه جایی متفاوت میشه. الا در اصول همه جا وظائف و اختیارات و مسئولیت‌ها یکسان. تا اونجایی که هر دو انسانند که در همه چیز شبیه همند، وظائف و حقوق کاملا نه فقط مثل هم بلکه شبیه هم هست. در یه موارد اندکی که تفاوت جنسی تأثیر میگذاره در تفاوت جسمانی و جنسیت تأثیر میگذاره در قوای بدنی، قوای عصبی و روحی، در نوع نگاه به مسائل و اینها، در نوع نیازها و تمایلات و حتی نوع زیبایی شناسی زن و مرد یه جایی با هم تفاوت میکنه، اونجایی که دیگه جنسیت داره تأثیر میگذاره، اونجاست که بعضی از تفاوت‌های مختصری در بعضی از وظایف و مسئولیت‌ها و همینطور در بعضی از اختیارات و حقوق پیش میاد که معمولاً در گاهی در مواردش در خانواده است که الان من بهش اشاره میکنم که حکمتش چیست. ولی اصل خطابات خداوند به انسان، به زن و مرد کاملاً یکیست بدون هیچ تفصیل و تفکیکی، و خداوند برای مردان و زنان ولایت قائل شده نسبت به همدیگه و نسبت به کل جامعه. آیه 71 سوره توبه به معنی نمونه می‌فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، المؤمنون والمؤمنات، مردان و زنان مؤمن، بعضهم اولیاء و بعض، نسبت به همدیگه ولایت دارند. نسبت به همدیگه ولایت دارند. ولایت دارن یعنی چی؟ یعنی نسبت به همدیگه مسئولیت دارند، یعنی باید به فکر هم باشن، نگران هم باشن، اختیاراتی دارن، حق دارن نسبت به هم و وظیفه دارن بر گردن یکدیگر. که چی؟ که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مردان و زنان مؤمن وظیفه دارن در همه صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانواده، فردی، اخلاقی، عمومی نسبت به هم حساس باشن، احساس مسئولیت بکنن، نظارت بکنن و امر به معروف کنن و نهی از منکر. یعنی هر جا زشتی و پلیدی و ضد ارزش میبینن موضع منفی بگیرن و هر جا صحبت از ارزش هاست همدیگر رو و دیگران رو و جامعه رو دعوت کنن به ارزش ها، نسبت به معروف و منکر بی تفاوت نباشن. خداوند فرمود به زنان و مردان مؤمن ما این ولایت رو دادیم، اینقدر اختیار رو همشون دارن، مسئولیت اینقدر همه دارن و وظیفه دارن و این حق رو دارن که یکدیگر را و جامعه رو و حکومت رو امر به معروف و نهی از منکر کنن، بی تفاوت نباشن. ناظر، مسئول، عنصر دارای معرفت، شعور، اختیار و مسئولیت. و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، همه نسبت به هم ولایت دارن و همه بایستی دنبال اقامه نماز و جریان بخشیدن به زکات، یعنی عدالت اقتصادی، توزیع ثروت، توزیع ثروت مازاد، رسیدن از اغنیا و ثروتمندان به فقرا و ناداران، در این باب مسئول باشند. و یطیعون الله و رسوله، زنان و مردان مسلمان به یک اندازه مسئولن که تابع خداوند، فرمان خداوند و رسول او باشند. بعد به همشون خداوند وعده رحمت میده، به زنان و مردان مسلمانی که احساس مسئولیت میکنن، به همه اونها میفرماد که اولئک سیرحمهم الله، همه اونها مشمول رحمت واسع و قطعی خداوند خواهند بود. این در باب زنان و مردان، در باب مسئولیتشون به عنوان یک انسان در برابر خداوند در عرصه اجتماعی و خانواده. به یک اندازه مسئولن در برابر زشتی ها و زیبایی ها، منکر و معروف، ارزش و ضد ارزش، گسترش روح نماز و معنویت در جامعه، گسترش روح عدالت اقتصادی و زکات و توزیع ثروت در جامعه، کم کردن فاصله های طبقاتی. دیگه زکات برای همینه دیگه، ضمن اینکه جنبه معنوی داره، کسی که مردم به پول رو نپرستن، زکات درمان پول پرستی است برای اغنیا و ثروتمندان و رافع شکاف های طبقاتی است برای فقرا و مستمندان. هم فواید مادی و هم معنوی داره، هم دنیوی و هم اخروی. و اما در باب اونجایی که نسبت زن و مرد، یعنی زن و شوهر مطرح میشه در خانواده، یه خطابات خاصی خداوند غیر از خطابات عامی که به زن و مرد داره مساوی، یه خطابات خاصی داره به مردان درباره زنان و یه خطاباتی به زنان درباره مردان که من حالا به بعضیش اشاره میکنم. اولا بعضیش بیشتر حالا خطاباتی که خداوند به مردان داره درباره زنان، چون بالاخره روز زن است و باید بیشتر از حقوق زنان گفت و از وظایفشون، یه روزی هم باید روز مردم بگذارن تو تقویم که اون روز هست. ها خیلی خوب، روز پدره. آره. نه روز مرد، که مرد بتونه جلوی زنش باشه مطالبه کنه حقشو. الان روز زن داریم، قشنگ زن مطالبه میکنه حقشو از مرد، خوبم هست. یه روز مردم باید باشه اون روز. بعد میام من اونجا از وظایف زنان در برابر شوهرانشون صحبت میکنم بیشتر، ولی امروز میخوام بیشتر راجع به وظایف مردان در برابر زنانشون صحبت کنم، متابعی توجه که اینها هر دو مهمن. ما مخالفیم با جریانی که فقط از حقوق مردان صحبت کنه و اختیارات مرد، ولی از وظایفش صحبت نکنه. از حقوق زن فقط صحبت کنه، از وظایف زن صحبت نکنه. از حقوق کودک حرف بزنه، از وظایف کودک حرف نزنه. فرهنگ اسلام نه مرد سالار، نه زن سالار، نه کودک سالار. جوامع ما، جامعه ما قبلا مرد سالار بود، بعد کم کم زن سالار شد، حالا کم کم کودک سالار داره میشه. تقریبا بچه ها دارن میشن ارباب خانه ها. اسلام با هرسش مخالف. اسلام دعوت به حق سالاری میکنه، عدالت سالاری، خدا سالاری، که مرد و زن و کودک در یک خانواده همشون مسئولیت های دارن و حقوق دارن. باید حقوق یکدیگر رو بشناسن، به او احترام بگذارن، مسئولیت‌های خودشون هم در برابر دیگران بشناسن و به او احترام بگذارن. اولا خداوند در قرآن صریح خطاب به مردان می‌فرماد که با زنان، با همسرانتون در هر عرصه‌ای یک اصل باید حاکم باشه در مناسبات مردان با زنان، در هر عرصه‌ای. و او تعبیر عاشروهن بالمعروف، با همسرانتون، با زنان معاشرت و رفتار باید بر اساس معروف باشد. معاشرت معروف یعنی مناسبات و روابطی با زنانتون و با زنان داشته باشید بر اساس ارزش محوری. زیبا، معروف یعنی زیبا، یعنی درست، یعنی یک رابطه اخلاقی انسانی و زیبا. و این چه در عرصه اقتصادی، در عرصه حقوقی، در مناسبات اقتصادی، مناسبات حقوقی، مناسبات عاطفی، مناسبات جنسی، شامل همه مناسباتی که زن و شوهر با هم دارن. خداوند به مردان می‌فرماد که با زنانتون رابطه بر اساس رابطه معروف باید باشه، رابطه انسانی و درست. در آیه 9 سوره نساء یه قاعده مهم حاکم بر فقه خانواده هست، البته عطش هم هست، ولی حالا این خطاب به مردانه. در آیه 228 بقره خداوند می‌فرماد که راجع به زنان می‌فرماد که زنان و مردان مسابقه در مشابه سازی حقوق و وظایف را نندازن، مسابقه سر حقوقشون با هم. می‌فرماد خانواده ایمانی یه خانواده نیست که فقط زن دنبال مطالبات و حقوقش باشه، نه وظایفش، یا مرد فقط دنبال اعمال اختیارات و قدرت و منافع و لذت خودش باشه و به فکر وظیفه‌ای که در برابر زنش و همسرش داره نباشه. خداوند به جامعه اسلامی می‌فرماد که لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. زنان اگر وظایفی دارند، خانم‌ها در خانواده و در جامعه، درست مثل همون وظایف حقوقی دارند و اختیاراتی دارند. همونطور که از علیهن، یعنی از وظیفه زنان صحبت می‌شود، درود باید از لهن، یعنی حقوق زنان و اختیاراتشون صحبت بشه. قرآن می‌فرماید لهن و علیهن، له و علی، حق و وظیفه هر دو حساسن و هر دو بالمعروف، هر دو بالمعروف، بر اساس معروف. حق و وظیفه باید کفش به هم بخوره. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود در فقه اسلام در هیچ عرصه‌ای، نه عرصه سیاسی، رابطه مردم با حکومت، حکومت با مردم، نه در خانواده، نه در جامعه، هیچ کس نباید حقوق کسانی نباشن که فقط حقوق داشته باشن و وظایف نداشته باشن، یه عده دیگه باشن فقط این وظیفه داشته باشن، حقوق نداشته باشن. امیرالمومنین فرمود که نه، توازن و تعادل بین حق و تکلیف هست. و حقوق هم فقط حقوق تکالیف دنیوی نیست، حقوق تکالیف دنیوی و اخروی است و فقط فردی نیست، فردی و اجتماعی است. فرهنگ اسلام و فرهنگ قرآن و نهج البلاغه اینه که حق حقوق دو طرفه است و باید به هر دو طرفش احترام گذاشت و هر دو رو دید. قرآن می‌فرماد لهن مثل الذي عليهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حقوق له و علی. می‌فرماد مسابقه داری که حقوقمون در همه موارد شبیه هم باشه نگذارید. مساوی هست حقوق زن و مرد، مساوی است و له و علی وظیفه و تکلیف هم هست مثل همه و هر دو هم معروف، هر دو درست و انسانی و عادلانه و خیر، ولو که در نوعش ممکنه در موارد تفاوت باشه. یعنی همون تعبیری که بزرگان کردن که حقوق مساوی آری، اما حقوق در همه موارد حقوق مشابه نه، ممکنه یه جایی هم مشابه نباشه ولی مساوی هست. مساوی به معنای مشابه نیست. البته در اکثر حقوق، عرض کردم در اکثر قریب به اتفاق حقوق و وظایف زنان و مردان، هم مساوی هم مشابه. در یک موارد خاصی که تفاوت‌های زن و مرد شروع میشه که منشأش جنسیته، اونجا مساوات هست، ممکنه تشابه نباشه یا تفاوتی باشه. یا در آیه 50 سوره احزاب خداوند می‌فرماد که ما خودمون که می‌دونیم چه فرائضی رو بر مردان واجب کردیم نسبت به زنانشان. تعبیر قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم، اولا که می‌فرماد که این مسئله حقوق زنان برگردن شوهرانشون انقدر مهم است که مستقیما به عنوان یک موضوع خاص برای علم الهی در قرآن بهش اشاره می شود. علم الهی به حقوق همسر برگردن شوهرش فرماد قد علمنا، اتمام حجته، ما که می دونیم چه حقوقی رو بر شما واجب کردیم. و بعد تعبیر مهم اینه که تعبیر می فرماد از حق زن برگردن شوهرش به فریضه، ما فرضنا علیهم، فریضه است، یعنی واجب شرعیه مثل نمازه. فی ازواجهم یعنی مربوط میشه به زنانشون، یعنی رابطه در خانواده، درون خانواده. حالا میام تو خانواده. در خانواده مسئولیت و بار اقتصاد خانواده رو اسلام گذاشته رو دوش مرد و این بزرگترین خدمت به زنه که زن حق اقتصادی داره اما وظیفه اقتصادی نداره. چرا؟ به خاطر یکیش قطعا نقش فوق‌العاده مهم، بلکه باید گفت مقدسی است که زن داره در مسئله باروری و تولید فرزند. رسالت خاص مقدسی که خداوند به زنان نهاد. یعنی خداوند، ببینید این انسانایی که به دنیا میان همه رو خداوند داره میآفرینه دیگه. اینا همه هر روز خلق و آفرینش در جریان دیگه، تو این بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها آفرینش الهی است دیگه. متأ خداوند از طریق زنان اعمال آفرینش میکنه. یعنی تولد بشر، تولد انسان یک کار مهمی است. تجلی خلاقیت و خالقیت خداوند زن، و خداوند از طریق زن خلق میکنه. انسان‌های جدیدی رو از بدن همه انسان‌هایی که متولد میشن از بدن مادرانشونه. بدن همه از بدن مادرانشون منشق و جدا میشه. استخوان و خون و ریشه و گوشت همه ما از بدن مادرانمونه. و این نقش مقدس و خاصی که خداوند به طور تکوینی بر عهده زنان گذاشته. و به همین دلیل یه جایی باید بار شانه زن رو سبک میکرد و مرد رو مسئول تأمین اون کار میکرد. و این مسئله تأمین اقتصاد خانواده و نفقه ای بار رو به عنوان یک مسئولیت دنیوی و اخروی خداوند بر دوش مردان گذاشت که باید بدون منت، بدون اهانت، بدون تکبر، بلکه به عنوان یک عبادت خدمت کنن به زنانش. این میشه جهاد او. از اون طرف هم جهاد برای زن تعریف میشه، از طرف هم جهاد برای مرد تعریف میشه. ضمن اینکه اسلام مانع فعالیت اقتصادی یا سیاسی یا علمی زنان در عرصه جامعه نشده، بلکه در یک مواردی اون فعالیت ها واجب هم می شود. از جمله همینی که آیه قرآن اشاره کرد بحث امر به معروف و نهی از منکر، یعنی زنان و مردان هر دو مسئولیت هایی در درون خانه و در بیرون خانه دارن، اما نوعش در مواردی متفاوت است. پس تعبیری که میکنیم که ریاست مرد بر خانه و خانواده، این جمله جمله درستی است، اما با درست هم معناش. ما دو تا جریان خطرناک برای خانواده داریم. یکی جریانی که اساساً بخواد این تقسیم کار در خانواده رو به کلی بزنه زیرش، بگه آقا هیچ نوع تفاوتی در وظایف و حقوق بین زنان و مردان قائل نباشیم، اینا فقط یک تفاوت جنسی دارن در مسئله تناسل اونا، دیگه هیچ تفاوتی دیگه با هم ندارن، بنابراین در همه عرصه‌ها 100% هر مشابه عمل بکنن و هر نوع مرزبندی، هر نوع تقسیم کار بین اینها، هر نوع تفاوتی مساوی با تبعیضه. خب یک فکر خطرناکی است، به ضرر زن، به ضرر مرد، باعث فروپاشی خانواده، باعث بی پدر و بی مادر شدن فرزندان و خراب شدن نسل‌های بعد میشه و چنان که شده جوامعی که همین مسیر رو رفتن، خب حالا داریم نتیجه‌ش رو می‌بینیم. اسمش رو می‌ذارن خانواده مدرن، ولی دیگه حقیقتاً خانواده‌ای وجود نداره که بخواد مدرن باشه یا سنتی. یه افراط هم از اون طرف که این مفهوم مطیع بودن زن برای شوهر و ریاست مرد بر خانواده رو به مفهوم اطاعت پادگانی، به مفهوم سلطنت تلقی بکنه، اینم غلطه. چه رابطه ارباب و برده، اینم غلطه. در روایات ما، در فقه ما، با هر دو تا اینها، با هر دو نوع این روابط مبارزه شده. وقتی صحبت از مسئولیت مرد نسبت به اقتصاد خانواده و مدیریت خانواده میشه، مسئله دیکتاتوری مرد بر خانه نیست. دیکتاتوری، حالا روایت شما میخونم، دیکتاتوری مرد بر خانواده به این معنی که مرد هرچه دلش بخواد بگه و هر کاری دلش بخواد بکنه و فرمان بده بدون توجه به ضوابط الهی، ما همچین ریاستی رو فقه ما برای مرد قائل نیست در خانواده. یعنی که مرد مالک زنش باشه، یعنی رابطه زن و شوهر، شوهر و زن تبدیل بشه به رابطه ارباب و کنیز، اینا در فقه ما نیست. همطور که روابط زن سالاری که زن تبدیل میشه به یک کسی و شوهر عملا تبدیل بشه برش به یک نوکری که فقط باید بره خرجه ای رو بیاره، جلوش بریزه و هرچی میخواد تهیه بکنه، بفرما، شما فقط فرمان بدید، راحت باشید، فرمان بدید، لذت ببرید، ما هم در خدمتیم، اینم نیست به اسلام. روابط زن و شوهر رابطه انسانی، حق دو جانبه و احترام و کرامت دو جانبه است. برای اینکه در اداره خانواده هرج و مرج پیش نیاد و برای اینکه فشار غیر قابل تحملی بر زنان نیاد در باب تأمین معاش و اقتصاد خانواده، که هم بخواد مادری بکنه و هم بخواد تأمین اقتصاد خانواده رو بکنه، که این دو تا با هم مشکله، ولذا این بار رو اسلام به دوش مردان گذاشت، البته مانع زنان نشد. ما خیلی جالبه، پیغمبر خود ما، پیغمبر همیشه میفرمود که اگر ثروت خدیجه، تجارت خدیجه، همین حضور اقتصادی خدیجه در جامعه نبود، بسیار از کارهای ما پیش نمی‌رفت. ثروت خدیجه خیلی کمک کرد به نشر این فضائل اسلامی و الهی در جامعه. حالا این خیلی جالبه، رابطه پیامبر با حضرت خدیجه، با این که خب حداقل پیامبر 15-16 سال کوچکتر بود از خانمش، که طبق اون چی که نقل شده خب ایشون 23-24 سال، 24-5 ساله بودن، خانمشون هم 40 چند ساله بودن، و طبق بعضی روایات که خب نقل شده این ازدواج دوم یا حتی سوم حضرت خدیجه بود، چون شوهر قبلیشون از دنیا رفته بود. در این حال در روایات داره که تا آخر عمر پیامبر هر وقت نام خدیجه می آمد، پیامبر اکرم اشکش جاری می شد. تا آخر هر وقت اسم خدیجه می آمد و اینقدرشون عاشق خدیجه بود، عاشق کرامت خدیجه بود. و همسران دیگه ایشون هم همطور، یه وقت دیدن جناب ام سلمه
که خیلی خانم شریفی از همسران پیامبر اکرم، ایشون خیلی جالبه، من یه جای خوندم میگه که یه جایی بود در مدینه که ایشون اونجا رو خیلی دوست داشت و میرفت مکرر اونجا، بعد پرسیدن سرشو که اینجا چه فضیلتی داره شما اینقدر میگه، فرمودن اینجا اولین باری بود که با پیامبر آشنا شدیم و همدیگر رو دیدیم، اینجا اولین جایی بود که با هم قرار عاشقانه گذاشتیم، اولین باری که من و او همدیگر رو دیدیم اینجا بود، اینجا خاطر انگیز ترین نقطه در تمام عالم برای منه و دوست دارم منو اینجا دفن کنن. این اینجا اولین باری بود که او رو دیدم. یعنی اینقدر عشق پیامبر بعد از مرگ رحلت پیامبر اکرم، هنوز اینا مجذوب جمال و زیبایی روحانی و معنوی پیامبر و عطر وجود پیامبر بودن، جوری که هیچ کدوم حاضر نمی شدند اصلا با بعد از پیامبر با کسی ازدواج کنند. دیگه با کدوم مرد میشه ازدواج کرد بعد از اون؟ بنابراین روشن بشه، مسئله دیکتاتوری نیست، مسئله باریست که به دوش مرد برای تأمین خانواده است، برای حمایت از زنان و کودکان هست، در برابر تهدیدهای اجتماعی خارج از خانه، در برابر تهدیدهای اقتصادی و تهدیدهای امنیتی که متوجه خانواده است. عملا مرد خادم همسرش میشه، نه ای که بگیم که آقا هیچ نوع تفاوتی نباشه در رفتار بین زن و مرد، نه، باید یه تفاوتی داشته باشن. اگر زن و مرد اخلاقشون و رفتارشون عین هم باشه، اصلا همدیگر رو نمیتونن تحمل کنن، اصلا چرا باید ازدواج کنن؟ با دو تا موجودی که همه چیزشون این همه، به لحاظ روانشناختی، به لحاظ زیبایی شناختی، به لحاظ نوع احساسات، اصلا اینا نمیتونن همدیگر رو تحمل کنن. همون تفاوت جسمی که باعث میشه که به لحاظ جسمانی دوتا به هم دیگه تمایل داشته باشن، عیناً تو مباحث روحان، روحی و روانی و احساسات زن و مردم عیناً همون مسئله هست. یعنی یه تفاوت جدی وجود داره در مسائل احساسات و روانشناسی زن و مرد که حتی ممکنه ضد هم باشه، با هم قطعاً متفاوته و همین تفاوت باعث میشه که به هم نیازمند باشن، که مرد با زن آرامش به آرامش میرسه و زن با مرد به آرامش میرسه، ولی آرامش فقط مسئله ارضاء جنسی نیست، یه چیزی فراتر از اونه، یه نیاز روانی است که و قرآن ازش تعبیر میفرماد به سکن. سکن یعنی آرامش، و تعبیر میفرماد به مودت، که خانواده اسلامی اساسش باید مودت باشه. مودت یعنی عشق، یعنی دوستی. پس به معنای دیکتاتوری و سلطنت نیست. قرآن صریح می‌فرماد در مسئله خانواده و تربیت کودک و مسئله رضا و اینها باید والدین مشورت کنن، پدر و مادر با هم، زن و شوهر. عرض کردم زن رو از فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی ممنوع نکرده، برخی از وظایف اجتماعی برای زنان قرار داده، حتی وظایف سیاسی، حقوق اجتماعی، ولی بار مسئولیت تأمین خانواده رو به این دلایل به دوش مرد گذاشته. البته زنانی که مشارکت میکنن در تأمین مخارج خانواده با شوهرانشون با رضایت شوهر مشارکت داره میکنه، مثل اکثر خانمایی که اینجا هستین که کار کارمند هم هستید، معلم هم هستید، زحمت میکشید، اینا دارن یه جهاد دو جانبه انجام میدن. کار زنانی که بیرون از خانه با حفظ عفت و اخلاق و حجاب و ایناست و بدون متلاشی شدن خانواده، چون وقت کار بیرون به قیمتی داره انجام میشه که درون از هم میپاشه. یعنی مثلا طرف روابط زن و شوهر تیره شده سریع که مثلا میخواد بره کاری در بیرون انجام بده، البته اون مرد نباید مانع بشه، اگر باعث رشد علمی یا سیاسی یا اجتماعی همسرشه باید کمک هم بکنه. اما حالا آمدیم و در یک شرایطی مشکلاتی در یک خانواده است که خب نمیشه یا اون نمیکنه، وقت اینجا اگر قرار شد انتخاب کنه بین این که من فلان کار رو انجام بدم یا خانواده‌ام متلاشی بشه، رابطه زناشویی ما سرد بشه، کودک من بی پدر یا بی مادر بشه، آدم باید بفهمه کدوم، بررسی کنه ببینه کدوم مهمتره برای خودش. برای منافع خودشون کدوم مهمتره. و الا اسلام این اجازه رو داده، در این مواردی هم واجب کرده. وقت راجع به این مسئولیت مرد در برابر زنش و خانوادش، بعضی تعابیر من یاد داشت که من چقدر مهمه. پیامبر فرمودن که دو بار فرمودن نفرین بر کسانی که بر مردانی که خانوادهشون رو، حقوق خانواده رو، حقوق زنش و فرزندانشون رو ضایع و تضییع میکنند. فرمودن که ملعون ملعون من ضیع من یعول، ملعونند مردانی که، نفرین خدا بر مردانی که زنی و فرزندانی داره یا کسانی تحت سرپرستی او هستند و او حقوق اونها رو ضایع میکنه، حقوق مادی و معنوی اونها رو رعایت نکنه. پیامبر فرمود، دو بار فرمود نفرین خدا بر چنان مردانی که ظلم کنن، آزار بدن، سوء استفاده کنن. وقت این تعبیر میدونن فقط هم به خانواده نیست، این شامل همه کسانی است که مسئولیت دارن. مثلا کسی مدیر کارمندانی داره، حقوق اونها رو ضایع میکنه، مشمول همین روایت پیغمبر. کسی فرمانده یه سپاهی، ارتشی، گردانی، ژاندارمری، پاسگاهی، چیزی نیروی انتظامی جاییه. یه کسی مدیر یک مدرسه، مدیر یک کارخونه است. یه کسانی مسئول یک جامعه هست تو قوای سگانه، تا برسه به یک کسی که مسئول و سرپرست خانواده است. اینا همه مشمول این هستن. هر کس هر جا مسئولیتی داره، حقوقی باید رعایت بکنه، وظیفه به عهده اوست. یا مادری که مسئول کودکانشه، فرمودن هر کس که تضییع کنه حقوق مادی و معنوی کسانی که تحت سرپرستی او هستن و این مسئول اوناست، پیامبر فرمودن که نفرین خدا بر چنین کسانی. پیامبر نهی کردن، تحریم کردن، ایش و الرجل و یجیع و اهله، فرمودن باز فرمودن نفرین بر مردی که خودش سیره و خانوادش گرسنه. فرمودن نفرین بر مردانی که خودشون خوش میگذرونن و به فکر آسایش زنش و فرزندانش نیست، خودش خوب میپوشه به فکر لباس زنش نیست. پیامبر فرمودن اینها جز امت من نیستن که زنش رو، خانوادش رو تحت فشار بگذاره، داره و نده، گرسنگی بده و خودش بره و لذت ببره. امام صادق علیه السلام فرمود کل ظلم الحاد، خیلی تعبیر عجیبیه. فرمودن هر ظلمی یه شاخه‌ای از کفر الحاده. هر کس حقی رو زیر پا میگذاره به همان اندازه ملحد است، ماتریالیسته. چون نمیشه خدا باور باشیم و حقوق دیگران رو ضایع بکنیم، از جمله درون خانواده. از جمله فرمودن خشونت و کتک زدن در درون خانه منزال کل الهاد، این هم شقی از الهاده، مردانی که زنانشون رو کتک میزنند. امام صادق علیه السلام فرمود مردانی که زنانشون رو یا کودکانشون رو بیهوده بدونه که گناهی، خیانتی، کاری کرده باشه کتک میزنه و خشونت میکنه، امام صادق علیه السلام فرمود که اینها، این شاخه‌ای از الحاد است که از زور بازو سو استفاده کنه. حالا یه وقتی کسی خیانتی، گناهی، بحث دیگه ها، والا اونم تازه باید با ضوابط، نه همطوری هر کسی هر کاری. پیامبر اکرم فرمود بین الجنت و العبد سبع و عقاب، فرمود اونایی که جهنمی هن که هیچی، اونایی که بهشتیان، اهل بهشتن، بین اونها و بهشت هفت مرحله عذاب و فشار خواهد بود تا برسن به بهشت. احون و هل موت، فرمودن از ساده ترین فشارش فشار مرگه، که وقتی از عالم طبیعت میخوان وارد عالم دیگری بشن، این بدن رو اینجا بگذارن و برن، این کمترینشه. بعد خیلی این عجیبه، فرمودن اصعبها، سختترین مرحله فشاری که بعد از مرگ منتظر ماست، منتظر اونا که تازه میخوان برن بهشت، حالا ما که جهنمیم، شما که میخوان برن بهشت، تازه منتظر شما هاست. فرمودن چه مرحله یه؟ فرمودن مرحل وقوف بین یدی الله عز و جل اذا تعلق المظلومون بالظالمین، اون لحظه ای که در پیشگاه خدای متعال همه میستند و ستم دیدگان یقه ستم پیشگان رو میگیرند. فرمودم اون سختترین مرحله است، حتی اونایی که میخوان برن به بهشت اونجا از پا در میان. مرحله فرمودن سختی در پیش دارن. تمام کسانی که حقوق کسایی که به اینا مربوط بوده اونا رو زیر پا گذاشتن و بهشون ستم کردن، از جمله حقوق خانواده رو. اینا این روایتی که میخونم میخوام توضیح بدم که چطور اینها اون مفهوم ریاست مرد بر خانواده درست معنا بشه. اگر این باشه خانواده دوام میاره، تو اون مدیر در واقع مسئول خانواده است، در واقع نوکر خانواده است، او در واقع پاسبان حقوق و امنیت زن و فرزندانش، او باید خدمت کنه. اما چه نوع ریاستی؟ چه نوع ریاستی؟ یه نمونهش من فقط یه روایت رو میخونم. مرد مدیر و رئیس خانواده باشه، بله. اما چه نوع ریاستی؟ یه روایت اجازه فقط یه روایت عنایت بفرمایید. از یک طرف به مرد همین اسلام همین فقه میگه که مرد باید در مسائل زندگی و خانواده، حتی در مسائل ذوقی و سلیقه‌ای، مثل اینکه امروز چه غذایی بخوریم، اینا روایت میخونم الان، مثل اینکه امروز چه غذایی بخوریم، امام علیه السلام فرمودن بر زنش تحمیل نکنه که چی باید بخوریم امروز، ببینه او چه دوست داره، بگه هر چه تو میخوای همونو بخوریم. در این حد خب اگه این ریاست باشه، آقا مرد رئیس بشه، ریاستی که مرد حتی در غذا خوردن که چی میخواییم بخوریم ببینه خانمش چی دوست داره، ریاستی که تو روایت میگه که پیامبر فرمودن که مردی که لقمه غذا به دهان همسرش بگذاره خداوند چه پاداشی به او خواهد داد، پاداش جهاد داره، پاداش شهادت داره. یه روایتی داریم که اصلا من فقط تعبیرش اینه که مرد باید زنش رو فقط لوس کنه، یعنی لقمه دهنش بگذاره بگه شما چی میل داری، هر چی شما بفرمایید. گفت حرف آخر تو خانواده مسلمان مرد میزنه، اما او حرف آخر چیه؟ میگه هر چی خانمم بگه. اون جمله نهایی ولی مرد باید بگه، ولی اون اینه. واقعا در روایت همین رو داریم ما. میفرماد تا جایی که با اصول شریعت و اسلام منافات پیدا نکرده، تا جایی که خانواده از هم نپاشه، تا جایی که اخلاق و عدالت در خطر نباشه، مرد باید اینجوری ریاست کنه، بگه حرف آخر رو من میزنم، حرف مردم یکیه، ولی اون حرف اینه که هرچی شما بگی. حالا من فقط از این روایت یکیشو میخونم. فرمودن المؤمنو یأکلو به شهوت اهله. فرمودن مؤمن، مرد مؤمن کسی که حتی تو خونه وقتی میخواد غذا بخوره ببینه خانومش اشتها به چی داره، یأکلو بخورد به شهوت اهله، یعنی به اشتها زنش، ببینه خانومش چی دوست داره، نه که بگه امروز من این غذا رو میخوام تو هم باید همینو بخوری، درست عکسشه. حالا کاش که اینجا تمام میشد که ما فقط بگیم ما مؤمن نیستیم. بقیه روایت عجیبه، میفرماد المنافق یأکل اهله به شهوته. منافق مردیه که خانواده‌اش و زنش مجبور میکنه هرچی که او دوست داره باید بخوره. فهمیده این منافق اصلا خیلی تعبیر عجیبیه، تعبیر نفاق، یعنی باطنش کافره ظاهرش مسلمان. منافق یعنی این دیگه. فرمان مؤمن حقیقی کسی است که حتی اشتها زنش و خانواده‌اش رو بر میل خودش در حتی مسائل ساده مثل که نهار چی بخوریم مقدم بداره، بر زنش تحمیل نکنه. و میگه یکی از علائم نفاق اینه که ظاهرش اسلام باطنش کفر، کفر به ارزش‌های الهی، اینه که مرد که رئیس و مسئول خانواده است تمایلات زنش رو در نظر نگیره، بر اساس اصالت لذت خودش، اصالت اشتها و میل خودش زندگی کنه و خانواده رو مستبدانه مجبور کنه، نه طبق مصلحت خانواده و عدالت شرعی، نه طبق حتی تمایلات مشروع خود، اون تمایلات نامشروع رو نمیگم، اونایی که مشروعه، بلکه طبق هوس‌های مرد زندگی کنه، بگه رفت و آمد، کاری که می‌کنی، چیزی که می‌خوای همه طبق هوس‌های من باشه. این طاغوته، این دیکتاتوریه، این اون ریاست مرد بر خانواده‌ای که اسلام میگه نیست. روایت اسلام فرمود مؤمن اینه که مطابق خودش رو حتی در غذا خوردن با زنش تطبیق بده. خانواده ایمانی و اسلامی فردیت رو، سلایق فردی خانواده رو رعایت میکنه، دیکتاتوری در خانه برقرار نمیکنه، سوء استفاده شخصی نمیکنه از قدرت و از ثروت و نفقه و از پدری، حتی برای حفظ جمعیت و انسجام خانه حاضر غذای با میل خودش رو نخوره، تو رژیم قضایی که جزء خصوصی ترین مسائل یک فرده، اولویت رو به همسرش و به خانواده بده. ائمه اهل بیت سلام الله علیهم، اهل بیت فرمودن که مرد مؤمنی که ما قبولش داریم چنین مردیه. این سنت روایت زیاد، حالا من یکی شو فقط اینجا آوردم که تو تفسیر دقیق مفهوم مدیریت کلی مرد با خانواده که مفهوم ضرورت اطاعت زن از شوهر رو درست بفهمیم، اینا روایت مهمه، کمک میکنه که بله مرد مسئول خانواده است اما سوء استفاده نباید بکنه و اینو در خدمت زنش و خانوادهش قرار میده. اما بالاخره هر جمع دو نفری چه برسه به یه خانواده ای، باید تقسیم کاری بشه که در یک لحظه که اختلاف شد در مسائل خانوادگی بالاخره چیکار کنه؟ دعوا کنیم یا کشمکش باشه یا یه نفر تصمیم رو آخر رو بگیره راجع به خصوص اون چیزی که به اقتصاد خانواده مربوط میشه، چون مرد مسئول اقتصاد خانواده است. مسئول به این معنا مسئول خانه و تامین اقتصاد خانواده است. این یه نکته که بکند اعمال مدیریت، اما در راه مصالح خانواده و حتی عواطف خانواده و حتی سلیقه همسرش، نه ارضاء شخصی خودش. در روایت می‌فرماید اهل مشورت باید باشه، اهل اخلاق حسنه باشه، فداکار باشه. و اینکه دو طرف زن و شوهر در خدمتی که به هم می‌کنن قصد تقرب به خداوند داشته باشن و هر خدمتی که برای هم می‌کنن او رو عبادت بدونن. من حالا این روایت هم براتون بخونم از امام رضا علیه السلام: ما افاد عبد فائدتن خیرن من زوجت صالحه. فرمودن میدونید بهترین چیزی که ممکنه خداوند به یه مرد بگیر عنایت بکنه چیه؟ فرمودن یک زن خوب. از امام رضا علیه السلام فرمود بهتر از یک زن خوب و یک زن صالح چیزی نیست در این دنیا که نصیب یه مرد بشه. که اداره آها سرت هو، زنی که وقتی مرد چشمش به زنش میفته به محضی که او رو میبینه شاد بشه، یک زنی که شادی بخشه برای شوهرش، آرام بخشه، انگیزه بخشه، زن صالح. و اذا قاب عنها حفظت هو فی نفسها و ماله. و وقتی همدیگر رو نمیبینن و دورن از هم، مرد میره مسافرتی جایی، اون مرد مطمئن باشه که زن او، همسر او در همه چیز قابل اعتماده. هم فی نفسها، یعنی اون زن اهل خیانت جنسی نیست، قابل اعتماد جنسی و اخلاقی است. و هم فی مالی، یعنی اعتماد اقتصادی و مالی میشه بهش کرد. زن پنهانکار و اهل خیانت در مسائل مالی نیست، که حضور و غیاب شوهر برای اون زن و امانتداری او مساوی باشه، در مصرف اقتصادی الگوی صحیح مصرف رو رعایت کنه و یکم عفت جنسیش رو پاسداری کنه و بدن زنانه خودش رو که مورد رغبت مردانه پاک نگه داره، به چشم یک امانت الهی از چشم مردان، از دست مردان دیگه دور و محفوظ نگه داره، حریم خصوصی رو حفظ کنه، حریم مالی شوهر و حریم اقتصاد خانواده رو حفظ کنه. حالا اینجا یک بحث دیگه هم هست که حالا من ازش عبور میکنم ولی او خیلی مهمه، الان عرض میکنم. متقابلا روایاتی که خطاب به زن میفرماد که ما من امرأت، فرمودن که زنی که مردی برای تأمین معاش خانواده و همسرش تلاش میکنه، در روایت میفرماد که این درست مثل نماز و مثل حج و پاداشش از طواف خانه خدا بیشتر جهاد. و اگر مردی در راه تأمین معاش زن و بچه‌ش کشته بشه، در روایت میفرماد شهیده، اجر شهید داره. از اون طرف میفرماد زنی که خدمت میکنه به بچه‌هاش، برای شوهرش، شوهرداری حسن تبعل شوهرداری میکنه خوب، فرمودن اون مجاهده و جز مجاهدین درجه اول اسلامه، مثل کسانی که در رکاب پیامبر بودن، جز اصحاب درجه یک پیامبره. فرمود اگر زنی در حین این کار از دنیا بره شهیده. ما من امرأت، هیچ زنی نیست که وقتی شوهرش از سر کار برمیگرده یه شربت آبی دست او بده الا که همین اندازه برای او کان خیرا لها من عبادت سنه، از یک سال عبادت که سیام و نهارها و قیام و لیلها فرمودن از یک سال که این زن هر روز روزه بگیره و هر شب تا صبح مشغول عبادت باشه، همین یه شربت آب دادن دست شوهر، فرمودن پاداشش نزد خداوند بالاتر از یک سال روزه روز و عبادت شبه. ببین تعابیر رو راجع به این که مرد برای کوچکترین خدمت به زنش چقدر نزد خداوند مأجوره و زن برای خدمت به شوهرش چقدر نزد خداوند مأجوره. فرمود هر شربت آبی که زنی به دست شوهرش میده، شهری در بهشت معادل او بهش میدن و 60 گناه او بخشیده میشود و جبران میشود و چند چقدر گام به خداوند نزدیک میشود. این تعابیر عجیب، این همه حفظ خانواده و الفت و محبت بین زن و شوهره. یه روایت میگه زن و شوهر که یه ساعت بشینن با هم دیگه فقط حرف بزنن، بگن و بخندن، یکدیگر رو شاد کنن و به هم آرامش بدن. در روایت فرموده یک از اینکه هر سال بره حج نزد خداوند پاداشش بیشتره. خیلی چیز عجیبیه. الان چقدر زن و شوهر هستن که روابطشون با هم، روابط گفتگویی با هم ندارن، با هم حرف نمیزنن در 24 ساعت، خیلی کم، در حد همین نیازهای ضروری. پیامبر فرمود زن و شوهر مسلمان در خانواده مسلمان باید حتما بنشینن روزی یه بخشی وقت بذارن که با هم صحبت کنن، حال هم دیگر بپرسن، هم دیگر از نگرانی در بیارن و با هم بگن، بخندن، فلان. این تعبیر در روایت ما هست، یک ساعت گفتگوی دوستانه زن و شوهر با هم پاداش یک سال عبادت و حج. اینا خیلی تعابیر عجیبیه. یا اینکه چه رابطه گفتمانی گفتگویی بین اعضای خانواده باشه، که روایاتی که تاکید میکنه که ادبیات کثیف در خانه بین زن و شوهر رایج نباشه، که روایت در این باب خیلی داریم که زن و شوهر با ادبیات توهین‌آمیز با هم صحبت نکنن، کلمات عاشقانه و محترمانه به کار ببرن. تو روایت داریم که حضرت امیر و حضرت زهرا وقتی با هم صحبت میکردن هیچ وقت بدون این قربونت برم و عزیزم و اینا نبوده. این واقعا تو روایت هست. مثلا ایشون علی وقتی فاطمه رو صدا می‌زده میگفت به نفسی انت، یعنی قربونت برم، به نفسی انت یعنی جانم فدایت. فاطمه وقتی با علی رو صدا می‌زده میگفت روحی لروح کل فدا، یعنی هم قربونت برم. تو روایت داره علی و فاطمه بدون قربونت برم و جانم و عزیزم و اینا هیچ وقت با هم صحبت نکردن. یکی هم مسئله نظافت و رسیدگی به خود. حالا روایت تو این باب زیاده. فرمودن که همطور که اسلام فرماد زنان برای تو خیابون تو عرصه عمومی آرایش و عطر زدن رو شدیداً تحریم میکنه که زن برای مردان دیگه علامت جنسی نفرسته، چون زنی که آرایش میکنه و میاد بیرون به خودش میرسه و جذابیت جنسی برای خودش ایجاد میکنه و میاد بیرون، این به علامت جنسی مخابره میکنه. و خب اکثر مردانی که اهل فسادن و اهل تقوا نباشن حظ خودشونو میبرن، یه نگاهی، یه متلکی، یه چیزی، این به همه مردا سهم میرسونه. تو روایت میفرماد که زن مسلمان زنیست که از خانه که بیرون میاد جوری پوشیده و وقار که اصلا فرقی بین زن و مرد معلوم نشه، هیچ کس نفهمه این خانم این آقاست. مثلا حجاب میدونی برای که تو عرصه جامعه زن و مرد مساوی بشن، مشابه بشن، تفاوتی نباشه. حجاب که نباشه تفاوتای زن و مرد معلوم میشه دیگه. زنانگی زن میچربه بر انسانیت زن، مردانگی مردم میچربه بر انسانیت مرد دیگه. وقتی حجاب تو جامعه نباشه، برهنگی باشه، زن و مرد تو جامعه به عنوان دوتا انسان با هم روبرو نمیشن، به عنوان نر و ماده با هم روبرو میشن دیگه، مذکر و مؤنثن با هم نگاه، او نگاه میکنه به قصد لذت جنسی، حرف میزنه به قصد لذت جنسی، حالا کم و زیاد به بهانه های مختلف. زنان و مردان بیرون خانواده نگاه های جنسی، ادبیات جنسی، لباس، انگیزه های جنسی رو باید مهار کنن تا میتونن. حالا یه مقدارش که دیگه دست خود افراد نیست و بحث دیگه، اونجا که میتونن بکنن این کار. اما داخل خانه درست عکس اینه. تو روایت میفرماد که رابطه زن و شوهر باید توهم باشه با جاذبه های جنسی به هم بدن. اینا تو روایات ماست. فرمودن زن و شوهر باید همدیگر رو به لحاظ جنسی کاملا ارضا کنن. اینا چون هست من میگم، چون ما تو جامعه های خانواده های مسلمان مشکل داریم. یه چیزی داریم به نام بحران آرایش. زن تو خونه برای شوهرش آرایش نمیکنه. وقتی میخواد بره تو خیابون شروع میکنه به آرایش کردن. میخواد بره مهمونی آرایش میکنه. درست عکس اون چیزی که اسلام میگه. نباید ژولیده باشن. تو خونه زن و شوهر به هم هیچ احترام نمیذارن، احترامی برای حقوق جنسی هم دیگه قائل نیسته. یک روابط جنسی، حیا در جامعه خوب، در خانه حیا بد. اینا این روایت ها میفرماد خانواده مسلمان بین زن و شوهر هیچ نوع حیایی نباید باشه، باید بزنن به در بی حیایی. اما تو جامعه باید حیا، عفت. توی خیلی از خانواده ها توی کشور اسلامی میبینید گاهی عکسشه، یا گاهی هم درون خونه و بیرون خونه براشون مساویه. عرصه عمومی ها، عرصه خصوصی، حریم عمومی، حریم خصوصی ندارن. تو حریم عمومی هم یه جوری لباس میپوشه اون خانم، آرایش میکنه که انگار حریم خصوصیشه، انگار اینجا مثلا اتاق خوابشه. بعضیا که دیگه برعکس، تو حریم خصوصی رعایت نمیکنن، یعنی حریم خصوصی عمومی رو با هم جابجا میکنن. اسلام راجع به این قضايا خیلی حساسه. از یک طرف در روایات داریم راجع به نظافت، راجع به بوی خوش، راجع به آرایش، راجع به لباس تمیز خیلی تاکید شده که اینا متاسفانه تو ماها مطرح نیست. میدونم تو روایت داره که باید وقتی کفار وارد جامعه اسلامی میشن، وارد مسجد میشن، از بوی خوشش بفهمن که اینجا معبد مسلماناست. تو روایت داریم که پیامبر اکرم از یه کوچه‌ای که رد میشدن، کسی اگر از یه کوچه بعد رد میشد، از بوی عطرش میفهمید پیغمبر از یه کوچه رد شده. میگفتن پیامبر از جرات شده، از کجا فهمیدی؟ از بوی عطر خوشش. حالا اینو مقایسه کنیم با بوی مسلمین، با بوی بدن ماها تو عرصه عمومی و تو عرصه خصوصی. بله، گفتن زنان تو عرصه عمومی بوی خوش نزنن که جاذبه ایجاد نکنه، اما معنیش نیست که بوی بد داشته باشن. و مرد اینا باید بشه در امام رضا علیه السلام، باید از همین حضرت رضا عرض بکنم که اینجا در خدمتشون هستیم. امام رضا علیه السلام فرمودن که باید حتما روز در میان، حداقل باید فرمودن روز در میان باید حمام برن و مسلمان ها باید بهتاش داشته باشن. بتن اصلا این تعبیرشون اینه که کمتر از این نشه دیگه، الحمام یوم و یوم الله. روز در میان باید حتما استحمام کنید و بدنتون رو بشویید که بو ندید. فرمودن که امام رضا علیه السلام فرمودن لا ينبغي للرجل ايد الطيب في كل يوم. یه مرد مسلمان، یه انسان مسلمان شایسته نیست که بدون عطر روزش رو شروع کنه. باید در روایت فرمود که شب با عطر، با بوی عطر به رخت خواب برید و صبح با بوی عطر بیدار بشید. فرمودن مسلمان باید بوی خوش بده، باید تمیز باشه. بعد فرمودن که هر روز معطر باشید. فإن لم يقدر علی، اگه پولتون نمیرسه، دسترسی ندارید، فیوم و یوم الله، دیگه روز در میون باید عطر بزنید. و ان لم يقدر، اگه این مقدارم نداری، ففی کل جمعه، هر هفته با جمعه ها رو باید دیگه قطعا معطر باشید. بعد فرمودن دیگه ولایت ازالک، دیگه از این پایینتر نمیام. امام رضا علیه السلام فرمودن از این دیگه من این خط قرمز دیگه، حداقل اگه نداری هفته یه بار جمعه ها اقلا معطر باش. امام رضا علیه السلام فرمود ان الله یبغض البؤس و التباؤس، فرمود خداوند متنفر است از جولیدگی، از بدبویی، از بیچاره نمایی. نه میبینی بعضی هم دارن، اما یه جوری قیافه میانیم شل لباسش که قیافه از موازی، یعنی ما بدبختیم. امام رضا علیه السلام فرمودن خدا بیزار از کسایی هر جا میرن بخوان به بقیه بگن ما بدبختیم، ما بیچاره، گدانمایی. از دو چیز فرمود خداوند متنفره، یکی تفاخر، فخر فروشی که ما داریم، ما اینقدر داریم، فخر فروشی به پول و ثروت که فرمودن مسلمان نیست کسی که اینجور باشه. یکی هم گدانمایی، من بیچاره هم، من بدبختم، ظاهرش رو یه جوری بکنه که این هیچی نداره فلان. اینا هر دو پیش خداوند منفوره. خداوند، امام رضا علیه السلام فرمود خداوند بیزار است از جولیدگی و زشتی، بدبویی و از بیچاره نمایی. اینا ببینید فرهنگ اهل بیت رو. وقت تو روایت داره که فرمودن که تأکید رو لباس روشن و به خصوص لباس سفید. فرمودن البس البياض، لباس روشن بپوشید، لباس سفید بپوشید. فإنه أطيب، این خوشتره. امام علی علیه السلام فرمود لباس سفید بپوشید که وقتی کثیف میشه بفهمید و زود تمیزش کنید. جامعه مسلمان باید تمیز باشه. و فرمود که لباس رسول الله معمولا سفید بود و لباس ما معمولا سفیده. و داخل خونه به خصوص، حالا خیلی عجالبه، یه وقتی داره که یکی از اصحاب اهل بیت، حالا اینکه من میخونم راجع به امام حسین علیه السلام، راجع به ائمه دیگه هم داره، میگه اومدم در خونه سید الشهدا در زدم، دیدم امام حسین علیه السلام لباس قرمز پوشیده تو خونه و یه امامه زرد یا سبزی هم به سرش بسته. یه خیلی جیگولی و خیلی سوسولی بوده دیگه اینجوری. بعد میگه که آقا این چه لباسی پوشیدی، لباس عجق وجق و اینا. خیلی این تعبیر عجیبه. امام فرمودن که خانومم دوست داره. خیلی تعبیر عجیبیه. فرمودن خانومم دوست داره این رنگا رو، برای ایشون پوشیدم. سید الشهدا علیه السلام تو ما از کربلا و امام حسین یه بادش اصوه جهاد و شهادت و اینا، اینجوری تو خونه لباس قرمز پوشیده، میگن چرا آقای لباس پوشیده، این انگی پوشیده، اون دم در، میگن خانومم دوست داره. روی پس زیبایی اسلام حساسه، اما در این حال میفرماد چی راجع به زن برای حفظ حریم زن و خانواده و اخلاق و عفت؟ میفرماد زنانی که آرایش میکنن و نیمه برهنه بخشی از بدنشون رو که میدونن برای مردان جذابیت جنسی داره و مردا حواسشون هست، برای عرضه جذابیت‌های جنسیشون آرایش میکنن، بوی خوش رو نیمه برهنه وارد عرصه عمومی میشن، تو روایت شدیداً در مورد اینا حساسیت نشون میده. فرمود اینها بدانن که هر گامی که برمیدارن به سوی عذاب الهی و جهنمه، هم خودشون و هم شوهرانشون. پیامبر اکرم فرمود مردی که زنش با رضایت او و در حضور او برای مردان دیگه آرایش میکنه و از خانه بیرون میاد و بخشای از بدنش رو که باید بپوشونه بیرون میندازه، در معرض نگاه مردان قرار میده جذابیت‌های زنانه زنش رو، برای هر گامی که زنش برمیداره او و همسرش هر دو برای هر قدمی که برمیدارن، خداوند در جهنم جایگاه ویژه‌ای برای هر دو آماده کرده و منتظر عذاب الهی باشن هر دوشون. و اصلا تعبیر بی‌ناموس در این مورد در روایت آمده، من چون آمده میگم صریحا در مورد اینجور مردان به کار رفته. مردی که با زن نیمه برهنه که خودشو زیبا میکنه میاد بیرون، مردم میبینه که زنش مردای دیگه داره نگاه میکنن و میفهمن، شعور داره که مردای دیگه به چه چشمی دارن به زنتون نگاه میکنن و به هم چی میگن بسو گوشم، دارن راجع به خوشگلیش صحبت میکنن، راجع به جذابیت جنسی اینا دارن صحبت میکنن، دارن راجع به چهره زنت، بدن زنت دارن با هم صحبت میکنن. پیامبر فرمود من نمیدونم چطور یک مردی و چطور یک زنی میتونه خودشو مسلمان بدونه به چنین چیزی، به این شیوه زندگی کنه. وقت بعضیا من دیدم این تعبیر رو به کار بردن که آقا این که مردی نسبت به پوشش زنش در عرصه عمومی حساس باشه و اینا، این چقدر داره؟ مگه مرد مالک زنشه؟ نه، در فرهنگ اسلامی حتی بعد از ازدواج صحبت از این که یکی کنیز و برده باشه و یکی مالک باشه و مملوک باشه و اینا بین مرد و زن نیست. دو انسان مستقل مسئول در برابر خداوندن، ولی باید عشق، عاطفه، اعتماد، همکاری، تقسیم کار، احساس مسئولیت بکنن، بدیهای همدیگر رو باید تحمل بکنن، حقوق طرف مقابل رو باید رعایت بکنن، ولی حقوق متقابل و مسئولیت‌های متقابل دارن که این با حریت و استقلالشون منافات نداره، باید رو رعایت بکنن. اصلا حتی اگر زن کسی نباشه، به عنوان یک زن مسلمان در برابر خداوند مسئوله. وقتی که زن کسی هم شد، یعنی یک پیمانی بس با یک مردی، پیمان ازدواج چیه؟ ازدواج یه پیمان حقوقی است، یه پیمان اقتصادی است، یه پیمان عاطفی است، یه پیمان عشقی است، در این حال یه پیمان جنسی است. پیمان جنسی بستی، معنیش اینه که دیگه این زن نمیتونه بدن خودشو در اختیار مرد دیگری، حتی نگاه مردان دیگری قرار بده. این مضاعف میشه وقت مسئولیت زن نسبت به عفت و حیا و حریم جسم خودش و جذابیت های خودش. ولی در مورد اصل ازدواج و بعدش همه چیز استقلال زن روشنه و محفوظه و فقه اسلامه که راجع به میدونه اصلا راجع به ازدواجم این حق مستقل زن رو که زن تقبل نکنه اصلا ازدواجش مشروع نیست. این اینقدر استقلال برای زن قرار داد. ابن ابی یعفور میگه آمدم پیش امام صادق علیه السلام، گفت من میخوام ازدواج کنم، خودم یه دختری رو میخوام، پدر و مادرم یه کسی دیگه راهی به من میگن باید باش ازدواج کنیم. اونی هم که من میخوام خودش صلاحیت کارو داره، دختر خوبیه، ولی اونا میگن. امام علیه السلام فرمودن ازدواج پایش بر اساس عشقه. فرمودن که اونی که خودت دوستش داری باش ازدواج کن، ضمن حفظ احترام پدر و مادرت. بله، یه وقت اونا میگن با یک کسی ازدواج کن، اون شخص صالح نیست،
خب اینجا آدم باید به مشورت پدر مادرش گوش کنه، توجه کنه راجع به این مسئله همین حضور در عرصه عمومی. در خصوص مسئله رفتار جنسی، اخلاق جنسی و حقوق جنسی الان داره تلاش‌های وسیعی برای توجیه فساد و برای تسهیل فروپاشی خانواده و برای حتی توصیه خیانت جنسی زن به شوهرش با یه ادبیات به اصطلاح مدرن الان داره صورت میگیره در قالب فیلم و شعر و ادبیات و این حرفا دارن می‌نویسن، ترجمه میکنن تحت این عنوان که اون خانواده سنتی بود که بدن زن فقط به لحاظ جنسی باید با شوهرش متعلق به شوهرش بود، بدن مرد فقط به زنش متعلق بود و زن ناموس مردش بود. تو خانواده مدرن دیگه ناموس ماموس نداریم، کسی ناموس کسی نیست، همه بی ناموسن. اینا داره تئوریزه میشه که زن میتونه به شوهرش خیانت بکنه. اصلا این خیانت نیست، جزء حقوق اوست، حقوق مدرن زنه که غیر از شوهرش با مردان دیگه هم باشه یا خودش رو برای مردان دیگری هم عرضه بکنه ولو در قالب آرایش و برهنه بیرون آمدن. یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم خیانت جنسی، اینا میگن اصلا دارن قانونیش میکنن در دنیا، روش تئوریزش میکنن و میگن اصلا این خیانت نیست، دارن قباحت زدائی و وقاحت زدائی ازش میکنن که به لحاظ اخلاقی اشکالی نداره، این مقوله بیناموسی مشکلی نیست. این تعصبات سنتی قبیله‌ای بوده، مرد مالک زنش نیست، زن با بدنش هر کاری میخواد میتونه بکنه، میتونه او رو ابزار لذت جویی برای مردان دیگری قرار بده، مردم مالک مطلق بدنشه، هر کاری برای او آزاد و مباهه. این یه نقطه شروع انحطاط زن و مرد و خانواده است. لیبرالیسم اخلاقی، لیبرالیسم جنسی، تفکیک اخلاق از جنسیت، حذف مفهوم عدالت و کرامت انسان از مناسبات جنسی با ادبیات فریبکارانه به عنوان حقوق بشر مدرن، خانواده مدرن و اخلاق مدرن ترویج میشه. من عرضمو ختم میکنم با دو سه تا روایت دیگه توضیح نمیدم، فقط میخونم ترجمه میکنم، اینو خواهش میکنم دقت بفرمایید. راجع به این مسئله الگوی مصرف، راجع به الگوی مصرف در خونه، این مبارزه با اسراف و اصلاح الگوی مصرف معنیش مصرف نکردن نیست، معنیش فشار روی خود یا خانواده نیست. قرآن میفرماد نه سختگیری اقتصادی، نه گشادبازی اقتصادی، نه اسراف نه اقتار، بلکه حد تعادل و متوسط. از یکی از اسحاق ابن عمار از امام میپرسه که آقا ای کسی مثلا 10 تا لباس داره و به نوبت میپوشه، این اسرافه؟ به تناسب بپوشه. اینو دقت کنید. امام فرمودن که نه، اگر فرمودن اسراف اینه که ان تجعل ثوب صونک، فرمودن اسراف اینه که لباسی که مال بیرونه باش، لباسی که منزلت اجتماعی تو آبروت به اونه، لباس پلوخوره به قول قدیمی، لباس مهمانی تو باش بری کار کنی، یا با لباس میهمانیت بیای تو خونه رفت آمد. فهمون این اسرافه که با لباس میهمانی کار کنی، با لباس کار پاشی بری میهمانی، غلطه. اما اگر تو چند دست لباس داشته باشی، نه اسراف، نه یک کمد پر لباس، که مخصوصا رسم بین بعضی از خانوما که تو هر میهمانی یا عروسی میرن، تو میهمانی بعد میگه که این لباسو من تو اون میهمانی پوشیدم، مثل که لباسا یه بار مصرفه، مثل غذایه. این که اسراف قطعا خیانت به هم اقتصاد خودشون، هم به خانواده، هم به اخلاق، هم به روابط، همه چی. اما این که چند نوع لباس داشته باشی، هر کدوم برای جایی و برای یک مجلسی و برای یک مناسبتی، امام علیه السلام فرمودن نه این نیست. فرمودن لباس تبختر و جبروت و تفاخر، لباس فخر فروشی حرامه، اسرافه. مد زدگی به این معنا غلطه، مد به معنای مصرف زدگی غلطه، مد به معنای لباس شهرت، ساختار شکنی، جلب توجه، انگشت نمایی، تحقیر دیگران، تفاخر غلطه. نه فقط هم لباس، بلکه خانه، لباس یا مرکب، دابهی متفاوت با دیگران برای امتیاز طلبی، فرمودن اینا همه غلطه. اما مد به معنای تنوع و زیبایی، مناسبت با عرف و شرایط مختلف، این اشکال نداره. فرمودن به نوبت باشه. امام صادق علیه السلام فرمود لیس الزهد فی الدنیا به اضاعت المال، زاهد کسی نیست که اموال و اقتصاد بگه مهم نیست، همه رو داغون کنه، نابود کنه، خراب کنه، بنزه دور همه چیز ضایع کنه، بگن آقا زاهده. فرمودن این زهد نیست که درست مدیریت اموال نکنی و اقتصادش رو خراب کنی، مال رو خراب کنی. ولا تحریم الحلال، ولا تحریم الحلال، زهد این نیست که چیزی که خداوند حلال کرده و قصد حقوق دیگران هم نیست، او رو تو خودت حرام کنی بر خودت، نه. پس میتونی زندگی کنی، تنوع باشه، زیبایی باشه، لذت باشه، حقوق مشروع باشه، مال رو هم نباید ضایع کنی. فرمودن بله زهد و فی الدنیا الله تکونت به ما فی یدک او ثق منک اوسق منک بما عند الله عز وجل.
زهد فرمودن یه امر قلبی و روحانی و درونیه، اینه که اینایی که در اختیارته اینا مالک تو نباشن، تو مالک اونا باشی، تو اعتمادت به اینا بیش از اون چه که بیش از اعتمادت به خداوند و اون چه نزد خداست نباشه، و اینها رو وسیله بدونی نه هدف.
و فرمودن مصرف اسراف سه علامت داره: یأکل ما لیس له و یشتری ما لیس له و یلبس ما لیس له.
فرمودن اینایی که بیش از نیازشون دارن مصرف میکنن و بد مصرف میکنن، یعنی الگوی مصرفشون غلطه، عاقلانه نیست، عادلانه نیست، اخلاقی نیست، اون چه که میخورن مال خودشون نیست، اون چه که میپوشند مال اونها نیست، اون چه که میآشامند مال اونها نیست. یه غیر از او بحث مالکیت و حقوقی معلوم میشه یه چیزی هم به نام مالکیت اخلاقی و انسانی مطرحه. زیاده بر نیاز هر چه که ما مصرف میکنیم، امام صادق علیه السلام فرمود داری اموال دیگران رو مصرف میکنی، ولی اون که به لحاظ ظاهری مال خودت باشه، چون این حق اونایی است که ندارند، انگار لباس غصبیه و قضای غصبی است، اونایی که نیاز نداری و میریزی و عبینش میبری. خب حالا روایت داری باب زیاده، من امیدوارم یه وقتایی باشه تو جلسات اینجوری، چون شما هم خانم هستید اکثرتون هم معلمی، این به دو وجه به شما مربوط میشه، هم تو خونه الگوی مصرف رو شما اگه اصلاح کنید جامعه درست میشه، نه اقتار، گدابازی، سختگیری، نه اسراف و ریخت و پاش و ضایع کردن اموال. ده به همین اندازه که شما به عنوان یک زن و مادر تو خانواده نقش دارید، به عنوان یک معلم نقش دارید، بلکه بیشتر. خواهران عزیز، شما معلمید تو کلاس، شمایید که نسلهای بعد دارید تربیت میکنید، خانواده هایی که 20 سال بعد تشکیل میده شما دارید تربیتشون میکنید. اگر از الان به اینا آموزش بدین که چجور مصرف بکنن، همین الان کشورهای ثروتمند، ببخشید تو اینم به شما بگم، همین الان کشورهای به اصطلاح مرفعی که اسمشون رو میذارید همه فکر میکنن اونجا دارن خانواده ها در برابر ما میخورن میپاشن، اینا اصلا اینجوری نیست. در اکثر کشورهای اروپایی، در همین ژاپن، بسیار از این کشورها که اسمشون کشورهای توسعه یافته است، تو همه شما خب ببینید اقتصادشون و صنعتشون جلوتر، فکر میکنید اینا زندگی هاشون ریخت و پاششون از ما بیشتره؟ اکثر خانواده ها یک دهم خانواده های ایرانی ریخت و پاش دارن، مصرفشون یک دهم ماست، بعضی ها کمتره.